بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين، إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. وجود مقدس پیامبر خدا در این خطبه اولین خطبه منظم شده در این نهج الفصاحه جناب آقای پاینده، بعد از اون که خطرات سوء عاقبت را متذکر شدن و این که انسان خطر این که تلاش ها و زحماتش به انتهای بدی برسه و فرمودن که علتش چیه، بعد طرف مقابل سوء عاقبت رو به عنوان عوامل حسن عاقبت متذکر شدن. به تعبیری جنبه های آرمانی یک حیات دینی رو مطرح فرمودن. فرمودن طوبی لمن شغله خوف الله عن خوف الناس، خوشا به حال اون کسی که اون چنان مشغول کرده از خوف خدا قلبش رو که اصلا جایی برای ترس از مردم در قلبش نمانده است. طوبی لمن طاب کسبه و صلحت سریرته و حسنت علانیته و استقامت حدیقته. خوشا به حال آن کسی که کسبش پاکیزه، باطنش نیک، ظاهرش آرسته و خلقش استوار است. که تا حدی بحثش شد، تأملش هم جا داره، هی باید تأمل کرد. رسیدن به این فرمایش که می فرمان طوبی لمن انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من قوله، خوشا به آن کسی که زیادی مالش رو انفق جدا میکنه از خودش، انفاق میکنه یک جایی که خالیه رو با این زیادی مالش پر میکنه و از اون طرف سخن خودش رو بسیار کنترل میکنه، امساک میکنه، از انجام سخن خودش رو باز میدار. خب یه جنبه آرمانی انسان است. انسان گاهی در تنگناهای یه زندگی عادی فقط هست، خودش کار نمیکنه، افقهای برتر حیات دینی رو در واقع از خودش محروم از اونا میشه، از خودش جدا میکنه. این یک روش عجیبی است. اصلا این واژه طوبی، مثلا طوبی لمن، یعنی این در حد این نیست که ما بگون برای تو واجبه اگه انجام ندی جهنم میری، اما یه افقی بالاتر از افقی انسانهای عادی هم هست. اون افق اینه که انسان تو این صفتها خودش رو وارد کنه. خودتون میدانید که اصلا انفاق نفق یعنی سوراخ گودی، این موشا که یه جرد گود سوراخ میکنن اینا میگن نفق، انفاق یعنی پر کردن این سوراخ ها. فرماد گاهی انسان ها حواسشون هست که این مال اضافیشون را خدا توفیق این که یک تنگنای از جامعه مسلمان ها را از بین ببره در اختیارش گذاشته. خوشا به حالش که به این شعور رسیدن، چون شما میدونید که این شعور یه شعوریست که مقدمات میخواد. انسانی که بفهمه که نه رزقش رو تأمین کرده خدا، وقتی اینا فهمید که رزقش تأمین شده و بنابراین میفهمه که این مالی که الان دستشه رزقش رو که رسیده است بهش الان استفاده کرده، فردارم که رزق فرداش رو بهش میدم. پس این رزق وقتی که دستشه قصه رزقش نیست، قصه نردبان تعالیشه. اینجاست که میفرماد آدم خوشیار از این نردبان تعالی به اسم رزق وهمی خودش رو محروم نمی کنه. من زیده این یه روایت بر همین نوشتم. حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به عیالشون یه تذکری میدن. ظاهرا یه چیزی بود از که اصل روایت این است که سه تا پرنده برای حضرت هدیه آوردن. حضرت دستور داده بودن که ظاهرا اینا را اون یک پسر اون قدرش که ما نیاز داریم ما بپرد بقیش رو بفرسته. بعد فرد دادن حضرت که دوباره مثلا قضایی همون مرغا پرنده هرچی بوده تو آوردن. حضرت می فهمون علم انها که ان ترفعی شیئا لقدم، من نه نکردم تو را که بگذر چیزی را رها کن برای فرد چیزی را نگذار. فإن الله یرزق کل قدم، خدا رزق هر روزی همون روز میده، چرا هم چی کنده؟ این تأکید این قسمت آخرشه که آدم به اینجا برسه که با تو فردا رسد فکر فردا کنی. رزق فردا فردا میاد یه نکته ظریفیه، هم نمیفهمن، عموما هم نمیفهمن، چون وهمه. اینکه خب روزی مبادا اون را چه کار کنی؟ خب آخه همون که مبادا رو آفرید خب رزق اون روزش هم میآفرینه. اومد ما شما به یه مشکل افتادید دیگه، تا اینجا دیگه روایت اگر مصیبت اومد شرایط برون رفت از اون مصیبت هم خود خدا فراهم میکنه. فرمان به عزت و جلالم قسم خودم ایجاد میکنم، خودم هم رفت میکنم. خونه کی رفتی؟ در خونه کی رو زدی؟ اینجاست که باز در همین رابطه بینیم لا انکم توکلون علی الله حق توکلهی لرزقکم کما یرزق الطیر، اگه شما اونجور که باید و شاید توکل کنید مثل پرنده رزقی به دنیا که صبح اصلا بی خیالش از خونه میاد بیرون، قشنگ قضاش آماد است، طبیعت برش قضاش آماد است، شب هم بی خیالش میره. داستان بسیار خوبیه. حالا وقت هم نمیخواییم رو این خیلی بذاریم، انشالا وقتای رزق تنظیم بشه خیلی نکات خوبی رو خداوند از زبان معصوم به ما رسول است. مولوی میگه که یه گاوی بود، این هر روز صبح که از طبیله میدیم دیم خود یه دشتی جلوش آماده کردن پر علف، شروع میکرد به خوردن شب میشد. خب علف ها تموم میشد، این هم یه باید بره تو طبیله دیگه. شب میرد تو به قصده خود که بگیم مزرعی که علف هاش خلاص شد ما فرد چه کار کنیم؟ تا شب تا صبح قصده میخواد تمام این گوشتی که گرفته بود آب بشه. دوباره فردا صبح مثل خب علف ها اومده بود بالا دیگه، شروع میکرد میخورد تا شب خب تموم میشد علف ها، اینم سیر میشد. دوباره میرفت تو طویله قصده میخواد که خب این علف رو که تموم شد ما چکار کنیم فردا؟ آخه سرش نیم که یا باید دل عالم آنچنان است که فردای تو را تهیه دید است در فردا. خب این علف های فردای تو فردا باید بیاد بالا، اگه علف های فردا تو هم امرو بیاد بالا که نگنده اصلا. این نگاه نگاهیه که باید شد که جمله یه پیامبر این فرمان به یه شعور طرف میرسه که انفقن فضلم این ماله. خیلی عالی این نکته، بیش از اینا که ما ساده دنبال یه بحث اخلاقی ازش میگذاریم. نه آقا، هر زیادی تو رو بدون که وسیله تعالیده، حالا استفاده نکنیم در شرایطمون وسیله روزگاری میشه، حداقل وسیله میشه که فردا خدا میذاره کف دستمون که ای بنده من تو به من سوء زن داشتی. من بهت گفته بودم که مشکل رو حل میکنم، این همه دل با پس یه فردا برای چی؟ پس معلومه تو به من سوء زن داشتی. به خیمه نخواهی نمیدیم رسوایی. یه وقتی فرا آدم ها جهنم میبرن، نه دریچه های فتح عالم بالا رو بروش میبندن. خیلی این حرف عجیبه. هرچی خواست ببینه چقدر خدا در صحنه است، ببینه چقدر خدا رو میبینه، چقدر باور داره. توکل یعنی این که میپذیریم که خدا در صحنه است. حالا اگه پذیرفتیم خدا در صحنه است، میبینیم در صحنه. حالا یکی بگه نه در صحنه نیست، خب نمیبینیم. خب تو به اندازه ای که به من اعتماد کنی من با تو روبرو میشم. این یه واقعش که برای نجات خودمون مرد میکنم خیلی وسعت داره. حتی تا اینجا وسعت داره که انسان گاهی میشه انسان بکنه که چرا بی خودی به این بنده تم بنده آلوده سبکی که هیچ ارزشی موندن نداره آدم وصف کرده خودشه. گاهی دل مثلا طرف حواسش نیست که بابا رزقش دست خدا، چطور اینقدر امیدواره به این کس و ناکس و خودش به خاری و خفت و ذلت میکشونه. چرا؟ برای این که نمیفهمه که بابا یه برنامه ایست برای تعالی و هر وسیله‌ای که این تعالی را سبب بشه من باید بگیرم. حتی یکی چی دادنی انفاق اون چیزی که مزاحمه، حتی از انفاق آبرو بگیر تا بقیه. یعنی در یه جایی که مومن گاهی از آبروش برای بقیه خرج میکنه، نه خودش را بی آبرو کنه دا، نه این آقا اینجا اگه این آقا بیاد به این فلان میگردش گروه بذاره میشه. یه خب انفاق کن، آبرو را به دادم که خرج کنی، خرج کنی. خب برام کمک مردم میتونه آبرو را خرج کنی، انفاق کن مالتون. باز شما نگاه کنید به آدم و من که روش میمونم و یه دریزه کاره بی خودی ما گاهی انفاق نمی کنیم. به چه معنا؟ این آقا باید اصلا ویل کنیم این کار. خدایا ما که میدونیم که این کار ما بی خود گرفتیم، انفاقش نیست که من بیام کنار تا اون که حقش است بکره. میدونیم بعضی آدم دوست کار دارن. خب اینا نمیفهمن که از یه چیز بزرگتری محروم شدن از توکل بر خدا. یه خب این کاری که بازنشستگی ما که دارم دو جا دیگه هم کار میکنم، اگه یه جا دیگه هم گیرم من کار میکنم. خب معلم چی دبیرم میکنم آموزگاری و با حفظ سمت خدمت گذارم تا دو سه تا کار داشته باشه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه یه رزق. انفاق بلد نیستی تو ببونم، ما یه رزق داریم با یه کار مختصر گیرم میام بقیهش به ما چی؟ هی همه جا را به چسب ما، دو سه جا را بگرد ما، جاهای بقیه را هم بگیریم ما اینا. خب میفرماست در واقع باید بگم بدا به حاله. چون جزده فرمان تو با لمن هم فقط خط من ماله و هر چه مالم اصلا به من داریم میلم میلم چون دل بستی بدش کنیم و هم سکل فضل من قاره. خودم میدونیم دیگه خدا روشنه منم رحم کنه، شما رو هم رحم کنه. صحبت زیاد قلب و مشغول میکنه، قلب مشغول خدا نداره قاره بکشیم خودمون این قاعده. اگه 100 جلسه حرف بزنیم برای اینکه این بحث رو نفیش کنیم، 100 جلسه خودمون رو عقب انداختیم. چون کلمات قصار 299 ظاهرن هست. لیف اخون فی مزا حضرت فرمان یه برادری داشتم قهرمان سکوت اخون فلا که بعضی مفسرین نهج البلاغه میگن منظور میثم تمار است. قهرمان سکوت. این سکوت ها باعث میشه که دل دریا بشه. جو باره بگیم شو پس میدن چه آقاده آب دریا از اشارت های دریا سرمت ها پس سخن کوتاه باید و خودش هم میفهمه که میگه دریا داره میگه چی میگه؟ داخل ببین من هیچی نمیگم، تو هم هیچی نگو، اینقدر حرف برای چی؟ باید نگران بود که حرف میزنی، نه نگران بود که حرف نمیزنی. یکی بگه که آقا جوابش ندم، هیچی نگفتن. گاهی توی جلسه میشرسه نگار همه حرف میزنن، نکنه زشت ما حرف نزن، بی خودی حرف میزنی. بعد هم میگه عجب آبروش رفت خودش، یعنی قلبش میگه نه آقا نگران باش که حرف میزنی، اگه ضرورت نداره دیگه کلم آمد. ضرورت هم ضرورت هم این فرق داریم. من خیلی ازن نمیخوام وارد این بحث بشم چون مفصله. در روایت داریم که علمای بزرگ بنی اسرائیل کسی را راه میدادن که تعلیم علم یاد گیره، روایت از امام معصومه که 7 سال تمرین سکوت کرده باشه. روایت از معصوم، یعنی اینا اصلا میگن کسی که بلد نیست سکوت کنه نمیتونه قلبش از عالم بالا چیز بگیره، کار میخواد، یه برنامه است. اگه کسی تونست خودش وارد عالم سکوت بکنه که قلبش هم کاملا در آرامش باشه، قلبش هم ساکت بشه، حالا دیگه چی؟ از اون بالا میام. یعنی چون که این سکوت، چون این سخن گفتن بسته شد، سخن خدا به قلب بنده باز میشه. بعد میفرمان طوبی لمن تواضع لله عز ذکره و زهد فیما اهل له من غیره رقبت، من غیر رقبت ان سنتی و تبع الاخیار من اطرتی من بعدی و خالت اهل الفقه و الحکمه و رحم اهل المسکن. 5 تا تذکر میدم. در واقع من نگاه میکردم همه نجات تو همین 5 تا. دوباره من تاکید بکنم، میگه اگه میخوای در یه افق برتری باشی اینه. ببینید یه نکته ای که بازم من تاکید بکنم، شما گاهی باید اصلا جلسه ای که میری یا منبر و جلسه ای که میخواین تشریف ببرید تکلیف رو روشن کنید. میخواین جهنم نریم یا میخواین به بالاتر برسید؟ یعنی بعضی ها از دست مخاطب خسته میشن، از دست سخنگو، و اینکه اصلا عرضی اومده. بابا تو اومدی که یه مسئله یاد گیری که نجس نباشی، یه چیزی یاد گیری که دوز نباشی، پس تو برو این در حدی خورده طوری هم نیست. این روایت میگه نه، اگه میخوایی که خیلی بالاتر باشی تو بال من، میخوایی به یه افق برتر برستی، حالا میبینی باید چند تا کار بکن. 1، لمن تواضع لله از ذکر، برای خدا خودت بیاری پا. تواضع نمایش حقیقت بندگیست، یه قاعده است. برای خدا آدم خودش رو بیاری پا، تواضع لله. یعنی گاهی دیده که مثلا تو عیالتون یه چیزی میگه دادم نکنگ حس حقیت، اما اگه بگم راست میگه سبک میشن، باش شیطان میمونه، میشه جنابشه. حضرت میفرمان نه، مگه تو قصه ذاتی بندگی نیست؟ خب اینا نشون بده چطوری در مقابل سخن حق یا پان که میگن تواضع برکاتش دیده. شما خودتون ببینید، خودتون رو نفی کنین، چی در قلبتون تجلی میکن؟ حق. تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته از بگویم، خود را مبین که رست. یک قاعده، هر چه آدم خودش رو ببینه خدا رو نمیبینه، هر چه خودش رو نفی کنه خدا رو نمیبینه. ساده ترین چی فهمیدن در شرح حال استادای بزرگ، حتی یک کلمه عادی را اگه از یک دیگه میشینیدن برای اینکه حق اون ضایع نشه و خودشون هم کبرش رو زیاد نشه، گفتن آقا فلانی گفت، برای اینکه بعد یه جور تصور نشه که ما هم حالیمونه، ما اینا از فلانی یاد گرفتیم. این تواضع برای خدا یعنی چی؟ یعنی برای اینکه حق به قلب من تجلی کنه میارم خودم رو پایین، اینقدر میارم پایین که معلوم بشه من هیچم هیچ، خداست که همه چیز است همه چیز. تواضع نمایش حقیقت بندگی هر کس. و زهد فیما اوهل له رو این کار داشته، میگه که اون چیزی که حلالت براش ازش دوری کنه. که از کنی تو دین عادی، دین اولیه این است که اون چیزی که حرامش دوری کنه دیگه. میگه نه، اگه میخوای به افقای بالا برسی نه، زهد دوری کنه، بیمیلی کنه، بیرغبتی کنه، فیما اوهل له، همون که براش حلاله. وقتی یه پرانتز البته داره، من غیر رغبت عن سنتی، بدون اینکه از سنت من چی بشه فاصله بگیره. صوفی بازی نه، خانقاه نشینی نه، غار نشینی نه، ولی آقا به کمترین چیزی حلال. آقا حلال است که حلال، حرام است که مثلا ما نمیدونم اینجا را گچ باری کنیم و این دوست داره بی خودم اینجا واریزون کنیم، نه حرام است، مزخرف است. من روزی که این هنگی چرا گذاشته بود گفتم من این روز قیامت حالا اگه بهش گفت چرا حجی کردی چی کار بکنه؟ یعنی یه پیره یه آدمی همون نیاد کسی پا درس و منبر، حالا هم که میگم یارو راضی به یارو کمک کنه، به یه تقریبی چرا میخواست کمک کنه، گفت که خب یه کلفت بگیریم کاراشو بکنیم. برای فقیر که کلفت نمیخواد که، چون آدم بی عقل و رفتی هم خود کمک به یکی کنه به برنده نیست. نه نه جوون هم تو عادی اومده بود میخواست کمک کنه یه نیست. اینا شعن یک فضای معنوی نیست، برای تو آز که بعد نیست. اینم کشیدین حرم ها، حرم های استثناس، حرم شکو اونم حالا من نمیدونم این دوست داره ایناشو من نمیدونم، اما میدونم که در روایت داریم حرم ائمه باید با شکو باشه، مساجد باید ساده باشه، مساجد باید ساده باشه، حرم باید با شکو باشه، مساجد باید بلند باشه، اینم استثناس. خونه ها نباید از سه ذر بیشتر باشه، چه برس یعنی ارتفاعی زمین تا تاق تو خونه ها میفرمان اگه بیشتر از سزر بود جنیان شیاطین خانه میکنن. اما مساجد هم گرد نقاید بلند باشه، نمایش سلاوت الهی، اما میگه ساده باشه، میفرمان ساده باشه. حرم ها رو میگه با شکوه باشه. حالا دیگه عرف شکوه ها چی میدونم، مثلا من خودم هیچ گله‌ای ندارم با اطلاعاتی که دارم که مثلا حرم رو برمیدارن طلا میکنن یا آینه کاری میکنن، چون عرف شکوه رو انگار همین چیزا میدونه. نمیتونم قانع بشم که یه ده میگن چرا این کار کردن، ده اینا بحثم که میکنیم آخرش ما قانع نشدیم که این کار رو نباید بکنن. حالا بین شکوه ها در جمعونم البته آدم باید تفکیش کنه، تجمل ما نداریم، شکوه دختم ذریف قضیه. اما عرض من حالا این نیست، عرض من اینجاست که عرض من فرمان آقا اگه میخوایی به جایی بالاتر برسی یه چیزی که حلال هم هست بودش کن. شما که میتونی با این فرش ساده زندگی کنی، نه هر اون نیست که فرش ده بفروشی یه فرش جیگلو هم بیاری خونه تون، ولی اگه میخوایی به جایی برسی دیگه خبر نیست، دیگه خبر. شما که میتونید که بله هر چیزی چه میدونم مثال نزنید روی مثال خواهد، یه قاعده است میفرماد تو با لمن چی زهد فیما اوهل نه، از اون چیزی که حلال کرده خدا براش چی زهد، بیمیلی بیرغبتی، همون زهدی که خودمون میگیم دیگه. بعد فقط میفرماد به پا مرزا گم نشه من غیر رغبت انسان، یعنی اونجور نشه که یه حالت انزوا و شکست و بی‌تحرکی نصیبه طرف بشه. داشتیم تو متون دینی هم داریم، خودتون هم میدونین، منم لازم نیستش ببینم. این دوتا دیگه سومین چی باب شما رو کنیم حالا جلسه آینده با هم بحث کنیم. وقت طلع اخیار من عطرتی من بعد سومین کاری که باید بکنه باید بگرده از عطرت من یه سری آدم برگزیده هست باید از اینا تولد کنه، نکنه به اون درجات عالی نمیرسه. چهار خالت اهل الفقه و الفکر، باید با اهل فقه و تفکر و تفقه دینی و حکمت مخلوط باشه. با فوتبالیست ها که نمیشه کسی مخلوط باشه، دا زندگی نامه فوتبالیست چند تا نمیدونم چند تا پیراهن داره دا بعضی یا میدونن فلان فوتبالی چند تا پیراهن داره ولی نمیدونن آقای مسجدش رو چی میگه. میگه نه تو به افق عالیه نمیرسی، وقتی میدونی به افق عالیه که نرسی چی میشه؟ سرخورده میشه. اهل تفقه و حکمت میگه یه کاری کنید زندگیتون با اینا مخلوط باشه. حالا جا رستش بعد و آخر چی؟ و رحم اهل مسکنه، قصه فقیره رو به خودت. مسکنه یعنی چیزی که به سکون رسیدم، این اصلا که زندگیش نمیچرخه. آقا نمیچرخه، دیدیم که طرف خودت روزنامه خوندن طرف ها گفته بودن یه اتوبوس داشت از این اتوبوس قدیمی ها و وستن گفته بودن دیگه نمیشه بری یا بیه گذاشته بود گوشه خواله که نمیشه بیه کرای خونش هم میداد هرجی و زنبازش هم میداده کرای خونش. خب بیرون کرده بودن اینا رو از خونه، ما رو تو اتوبوس زندگی میکرد. بعد هم گفتن اتوبوس هم باید جبه بشه چکار کنه؟ آخه نمیگم مسکنه یه خلاصه دیگه که به اینا باید رحم کنی. نظام اسلامی و غیر اسلامی نظام آدمیت اقتضام کنه. آخه حالا چکار کنه این با این اتوبوسش که میره؟ آخه یه برنامه باید ریخن طوری که نمیشه که جنرال وار میگفتن این آمریکا را یه جنرال برنامه شریخ خیلی بیره که این آمریکا اینقدر خیابونا بزرگا اینا داره. گفته بودن گفته نه برای این که ما بتوانیم به یه تمدن بزرگ برسیم باید فقیران زیر پای ما لچن. جنرال وار عمل کردن ما نه، ما امیرالمومنین عمل کردن داریم. جنرالی که دلش بسوزه برای این فقرا میگه بدون به جایی نمیرسی اگر که دل دل با پس اهل مسکنه نباشه به جایی نمیرسی. از اینا جا وقت انشاءالله جلسات آینده بحث خواهیم کرد. خدا یا به حقیقت پیامبر ما را متخلق به اخلاقی که تو بپسندی بگردان. بسم الله ناهن و محمد و آل محمد. جلسه